ساده زیستی، با اخلاص، با در واقع اون ایجاد شهرداری شیشه‌ای کاری بکنن که مردم اعتماد پیدا بکنن به این دستگاه خدمت رسان. میدونید بیش از 300 اندی وظیفه رو این دستگاه دارن انجام میدن. یکی از خدماتی هست که از اون فرم از میان در واقع تولد تا مرگ همراهه خیلی از مردم هست، شهرداری ها. و خب یقینا با این همه خدمات اگر خدای ناکرده این اعتماد سازی رو نکنن، اگر این پاک دستی و ساده زیستی و در واقع این اخلاص درون مدیران اصلیش نباشه، نمیتونه اون تأثیر گذاری داشته باشه، بلخص برای جوانان که در حال الگوی خودشون رو از خیلی از این مدیران میگیرن. به همین دلیل نقشه خود مدیران شهری بسیار مهمه، کارکنان شهرداری ها بسیار مهمه، کارکنان دهیاری ها بسیار مهمه. فضایی که خود اینها ایجاد میکنن، بستر سازی که میکنن برای شفافیت، برای اینکه مردم در واقع بدونن فرآیندی داخل شهرداری ها انجام میشه به چه نحوی هست، همه اینها دست به دست میده و فضایی رو ایجاد میکنه شهرامون، فضایی رو ایجاد میکنه توی روستاهامون که روز به روز این سرمایه اجتماعی بالا بره. بعد هم در همین جهت تلاش بکنیم، همه تلاش میکنیم که حس تعلق مردم به شهرهاشون زیاد بشه، حس تعلق مردم به روستاهاشون زیاد بشه. در اثر افزایش این حس تعلق، افزایش همبستگی رو شاهد باشیم، افزایش سرمایه اجتماعی رو شامل در واقع شاهد بشیم، افزایش امنیت اجتماعی رو شاهد بشیم. و همه اینها باعث میشه که افزایش امنیت ملی رو شاهد بشیم که خوشبختانه میبینیم در 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اقتدار این مسار رو پیش می‌بره.
یه مقدار آقای دکتر این کنترلش و نظارتش حالا همت مضاعفی رو می‌طلبه. حالا نمیگیم سخته، نمیگیم نشدنیه، ولی یک همت بسیار زیادی رو می‌طلبه که این موضوع حتما تداوم پیدا بکنه. امیدواریم که موفق باشید حضرت عالی، همه همکارانتون در سازمان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همینطور در معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور. ممنونم که با ما همراه بودید آقای دکتر جمالی نژاد. باز هم براتون آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت می‌گیم و دهه فجر رو هم تبریک میگیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، قربان برم، خداحافظ.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو. نهایت تو با تو می سازم دوباره شعر فردام و وطن، می نویسم واژه واژه از شکوه تو وطن، جاده لحظه ها روشن با حضور تو، میتپه قلب ما به خاطر غرور تو. خاک پاکم ای امید جاودانی، مهد خوبا سرزمین آسمانی، اقیانوس اتحاد جاری ما، ایران ایران معنی بیداری ما.
میخواییم درباره پیاده‌روهای تهران صحبت بکنیم، اینکه پیاده‌روهای عریضی که قرار هست تبدیل به مسیر عبور دوچرخه بشه و خیلی از این پیاده‌روها هم مسیر مشترکی باشه بین پیاده‌رو و مسیر دوچرخه. میخوایم این موضوع رو صحبت کنیم با جناب دکتر یوسف حجت، سرپرست محترم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، همینطور جناب مهندس محمد مهدی کبیری، مشاور محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. آقای دکتر حجت، سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، آرزوی روز خوبی دارم.
سپاسگزارم. آقای مهندس کبیری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. با اجازتون با آقای دکتر حجت شروع میکنیم. آقای دکتر حجت، اصل خبر نقلش از حضرت عالی هست، اینکه پیاده‌روهای عریض تهران قرار هست تبدیل به مسیر عبور دوچرخه بشن، به ویژه حالا مشخص کردید که در خیابان کریم خان اگر اشتباه نکنم این اتفاق در ابتدا رخ خواهد داد و اولین معبر همین معبر عبور خیابان کریم خان هستش. اگر توضیحی دارید خواهش میکنم بفرمایید در این باره.
بله، ببینید، ما برای اینکه دوچرخه سواری رو در سطح شهر تهران گسترش بدیم نیاز به مسیرهای امنی برای دوچرخه داریم. تردد دوچرخه در بین خودروها خطرناک خواهد بود، بنابراین تصمیم این هست که دوچرخه مسیر ویژه خودش رو داشته باشه. در خیابون‌هایی که پیاده روی اون جواب نمیده و خیابون یعنی بخش سواری رو عرض کافی داره، یک باند رو از سواره رو ما خواهیم گرفت و اضافه میکنیم به پیاده رو. در خیابان کریم خان همین اتفاق افتاده، اگر کسانی از اونجا عبور کرده باشن متوجه میشن که در ماهای اخیر با نرده ما یک باند رو از سواره رو جدا کرده بودیم برای دوچرخه و بعد از دوره آزمایشی این تبدیل به قسمتی از پیاده رو میشه، یعنی عرض پیاده رو بیشتر میشه ولی پیاده رو به دو قسمت میشه که با رنگ مشخصه، یک قسمت برای آبدین پیاده و یک قسمت برای دوچرخه. اما در بعضی از خیابون‌ها مثل بعضی از نقاط خیابون آزادی و بعضی از خیابون‌های دیگه ما پیاده روی عریضی داریم که تعداد آبدین در اون پیاده رو در بعضی از مقاطع بسیار کمه، بنابراین پیاده روی اجازه به ما میده که به دو قسمت تقسیمش بکنیم، یک قسمت برای آبدین و یک قسمت برای دوچرخه و ما همیشه این موضوع رو رعایت میکنیم که قسمت آبر و دوچرخه هم سطح باشه که اگر زمانی آبرین تعدادشون زیاد بود بتونن از مسیر دوچرخه به راحتی استفاده کنن و دوچرخه سوار هم اگر نیاز بود بتونه در قسمت دیگر حرکت بکنه و به خیابون‌های فرعی تردد کنه.
بسیار عالی. آقای مهندس کبیری در خدمت حضرت عالی هستیم. این موضوع به لحاظ مهارا طرح خوبی هست، طرح جامعی هست، طرح کاملی هست، اما جوانبش رو میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم در شورای شهر.
بله، متشکر از صحبت جناب دکتر حجت. ببینید، یک مسئله بسیار مهمی که ایشون اشاره کردن که ما هم موافقش هستیم، بحث ایمنی عبور دوچرخه سواران. هیچ شکی راجع به این موضوع وجود نداره که ما اگر بخوایم دوچرخه سواری را گسترش بدیم بحث ایمنی دوچرخه سوار باید مد نظر قرار بگیریم. اما نکته مهمی که هست این که طی سالهای گذشته، شاید حدود 20 سال قبل، ما خطوط مختلفی را توی جاهای مختلف شهر مثل بلوار کشاورز، مثل 16-11، مثل از امیرآباد برای دانشجویان خوابگاه های دانشگاه تهران در نظر گرفتیم و خط کشی کردیم و اصلاحات را که اینها را در واقع تخصیص بدیم به عبور دوچرخه سواران. من نکته مهمی که از نظر ما در واقع باید بد نظر قرار بگیره اینه که این طرح‌های قبلی هم باید مورد توجه قرار بگیره که چه دستاوردی داشته و بدون در نظر گرفتن اون دستاوردها چه نقاط ضعف چه نقاط قوت، من نمیخوام بگم اونها همش نقاط منفی داشته، نه، نقاط مثبت هم داشته، چون هزینه های عمرانی با توجه به بودجه هایی که الان شهرداری داره و بودجه های کمی هست در واقع و در واقع بودجه زیادی در اختیار نداریم، این حالا در واقع باید مد نظر قرار بدیم و تعدادی از افراد هم هستن از اساتید دانشگاه و غیره که مخالفت دارن با این طرح که ما بیایم به صلاح این کار را توی خیابونای اصلی شهر انجام بدیم و نقطه نظرشونه که ما باید دوچرخه سواری را از داخل محلات، از بافت داخلی محلات که سرعت خیلی کمه، ایمنی تقریبا رعایت میشه، از اونجاها در واقع کار را شروع بکنیم، نه اینکه الان بیایم به خیابونای مثل خیابون آزادی یا خیابون کریم خان که بافت خودروی خیلی بیشتری داره تا بافت محلی، بیاییم و با عملیات عمرانی در واقع بخواییم یه هزینه روی دست شهروندان. بنابراین ما حسنیم که به نظر من باید مطالعات بیشتری انجام بگیره و نقاط مثبت و منفی تحدیده بشه.
بله آقای مهندس، یکی از نقاطی که میشه حالا روش دست گذاشت این هستش که توی محلات ما به لحاظ خیلی از محلات شهر تهران، یعنی شاید بگیم که اکثریت محلات شهر تهران توان شاید این رو نداشته باشن که ما تو محلاتمون پای دوچرخه رو باز کنیم به لحاظ تأمین ایمنیشون، وگرنه اگر این باشه که دوچرخه داخل محلات بره که همین الان هم هستن، اما اینکه بخوایم براشون مسیر رو بدیم شاید منهای یکی دو تا حالا محله از منطقه مثلا منطقه 22 شاید ما به لحاظ شهرسازیمون توانایی این میزبانی رو نداشته باشیم. این رو چطور میفرمایید که باید از محلات باید شروع کرد؟
مسیر به شما اشاره کردید به محلات، مثلا محلات تهران پاس.
بله.
اینها در واقع بسیار توانمندتر هستند تا خیابون آزادی، تا خیابون کریم خان. همونجور که آقای دکتر رجب فرمودن طی یک دو سال گذشته هزینه های زیادی شده که یک لاین از خیابون کریم خان گرفته شده اضافه شده به پیاده رو، در صورت که تو محلات این هزینه ها بسیار بسیار کمتره و توی محلات هم دقت بکنید سرعت همه رعایت میکنن. ببینید همه جا ریسک وجود داره، شکی توی این صحبت نیست در واقع، ولی توی محلات در واقع شما خیلی راحت تر میتونید با هزینه های کمتری این مسیرها را آماده بکنید و مردم رغبت بیشتری در واقع پیدا میکنن برای بحث دوچرخه سواری داخل محلات. و نقطه نظرات به نظر من اینه که اینها را باید با کارشناسان مختلف، حالا نمیخوام من اسامی مختلف کارشناسان را بیارم که باعث جدل و بحث بشه، راجع به این مسئله خیلی در واقع تاکید دارن که ما قبل از اینکه هزینه های عمرانی هنگفتی بذاریم و بعدن معلوم نشه سوال چرا ما این مسیر دوچرخه‌ای که تو بلوار کشاورز با هزینه سنگین ایجاد کردیم چرا الان استفاده نمیشه؟
آقای دکتر حجت خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله ببینید، من نظرات جناب ایوانسکویدی رو تا حدودی زیادی قبول دارم، اما یک بحثی در دوچرخه سواری در دنیا مطرحه که به اصطلاح با اون میگن فرست مایل لاست مایل، حالا به فارسی بخوایم بگیم میتونیم بگیم پاره سفر اول پاره سفر آخر، به این معنی که کسی که از یک محله میخواد بیاد مرکز شهر برای کارش، یک قسمت از سفر از منزلش هست و ایستگاه مترو یا بیارتی که با دوچرخه میتونه بیاد، این میشه همون دوچرخه سواری محلی، بعد از ایستگاه مترو یا بیارتی میاد مرکز شهر با قطار یا مترو یا بیارتی، و در مرکز شهر که از ایستگاه خارج شد حالا دیگه دوچرخه شخصی نداره، اینجا با دوچرخه اشتراکی از ایستگاه تا محل کارش رو میره. بنابراین هر دو مسئله باید همزمان اتفاق بیفته، ما هم در محلات باید دوچرخه داشته باشیم که معمولا این میشه دوچرخه شخصی افراد، هم در مرکز شهر داشته باشیم که این میشه دوچرخه اشتراکی. حالا خوشبختانه الان یک سالی هست که ما در تهران دوچرخه اشتراکی داریم و خیلی هم استقبال شده، یعنی بوده روزهایی که تا 4000 سفر با دوچرخه اشتراکی در همین منطقه مرکزی شهر اتفاق افتاده، و به این ترتیب ما میتونیم هم حمل و نقل عمومی رو گسترش بدیم، هم دوچرخه سواری رو، یعنی یک مود ترکیبی بین مترو، بی‌آرتی و دوچرخه رو ایجاد بکنیم. من این نکته رو میخوام اشاره بکنم که این اتفاقاتی که داره میفته، خب ما نمیتونیم تضمین بکنیم همه چیز بهترین باشه، ولی در حد امکانمون مطالعات روش انجام شده، ما یک سند دوچرخه رو به یک مشاور معتبری دادیم، بررسی کرده، این سند در آمده و این کارهایی که داره انجام میشه طبق سند هست. و بعد نکته دیگری که داره اتفاق میفته اینه که ما یک باره کارهای زیرمبنای گران قیمت رو شروع نمیکنیم. مثلا همونطور که در کریم خان توضیح دادم، ما ابتدا مسیر دوچرخه رو با نرده جدا کردیم و ماها این مسئله رو پایش کردیم ببینیم چه تأثیری بر روی ترافیک داره، و وقتی مطمئن شدیم که مشکل خاصی ایجاد نشده و ترافیک به مسیر خودش ادامه میده و و این جدا کردن یک لاین از سوار رو تاثیر منفی بر ترافیک نداشته، بعد از این اطمینان بوده که ما آمدیم این رو به صورت پیاده رو سازی با جدول و سیمان داریم انجام میدیم. یک بار هیچ وقت کار
و اون داستان دسته. محلات که آقای مهندس کبیری فرمودن که بهتر هست از محلات شروع کنیم، این رو هم فکر میکنم تصدیق بفرمایید. این
من عرضم همین بود دیگه، من میگم هر دو رو باید همزمان شروع کرد، یعنی پاره سفر اول در محلات شکل میگیره و پاره سفر آخر در مرکز شهر. اونی که در محلات هست با دوچرخه شخصی و اونی که در مرکز شهر هست با دوچرخه اشتراکی.
یعنی شاید مطمئن نظر این باشه که ما هدفمون از ایجاد مسیر دوچرخه صرفا این نیست که ما یک کاری رو میخواییم بکنیم، ما قرار هست که یک نقطه آغاز و یک نقطه پایانی رو در نظر بگیریم، مثلا بله. از کنار منزل تا مترو، از مترو تا محل کار در مناطق شلوغ شهر.
بله بله.
و صرفا دنبال این نیستیم که حالا پس اون تکلیف خیابون آزادی و فرمودن که توی بعضی خیابون‌های شهر مسیر دوچرخه ایجاد شده و هیچ کس هم ازش استفاده نمی‌کنه، بلا استفاده مونده، این رو چطور دیده شهرداری تهران؟
ببینید ما انتظار نداریم که یک فرهنگ یک شب جا بیفته.
بله.
این مسیر خیابون کریم خان که شکل گرفت یا در طالقانی همینطور، ما اگه توجه کرده باشیم در خیابون طالقانی یک لاین رو از سوار رو جدا کردیم برای دوچرخه. بله. ابتدا خیلی در اون دوچرخه سواری تردد نمی‌کرد.
خب ما
به تدریج رو به افزایش.
خب آقای دکتر یه موضوعی هم باید در نظر گرفت. ما اگر مسیر ایجاد می‌کنیم باید براش دوچرخه هم در نظر بگیریم. مثلا اگر حالا ما در خیابون شهید مطهری مثلا دو تا سه تا ایستگاه دوچرخه داریم، عرضه دوچرخه داریم، اولش اونجا مسیر دوچرخه هم نداریم. و حالا اینجا که ایجاد می‌کنیم حتما باید در کنار حالا مترو، در کنار ایستگاه‌های بی‌آر‌تی، ایستگاه‌های اتوبوس حتما باید دوچرخه هم تعبیه بشه. فکر می‌کنم این موضوع اولویت داشته باشه برای شهرداری تهران.
ما در حال حاضر یه چیز حدود 60 ایستگاه دوچرخه در قسمت مرکزی شهر داریم، در کنار ایستگاه‌های اصلی و عمده مترو.
بله.
در مرکز شهر ما ایستگاه دوچرخه داریم
که دایره هم هست.
بله
دایره
هم
هست.
بله دایره. بله استفاده. بله. میشه، من خودم از استفاده کننده‌هاش هستم. ولی به هر حال این شروع کار ما هست. الان فقط یک شرکت این کار انجام داده، ما با شرکت های دیگری هم در حال مذاکره هستیم که انشاءالله بتونیم تعدد شرکت ها رو داشته باشیم، رقابت داشته باشیم و بتونیم گسترش بدیم تعداد دوچرخه رو. و این حرکت نسبتاً کندیه که آینده خوبی رو انشاءالله خواهد.
انشاءالله با امید خدا. متشکرم جناب دکتر حجت از اینکه وقتتون در اختیار ما و شنونده ها گذاشتید. سپاسگزاریم. باز تاریخ خدا حافظی میکنیم. آقای مهندس کبیری ممنونیم از توضیحاتی که دادید، ممنونیم از این میزان دغدغه و حساسیتی که شورای شهر تهران به روی هزینه کرد و برنامه‌های شهرداری تهران داده. سپاسگزاریم. با حضرت عالی هم خداحافظی.
متشکرم از جناب عالی ازدواج دکتر حجت و شنوندگان محترم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. دهه فجر انقلاب اسلامی بر همه شما مبارک.
ملت اسلام میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و
نصرت خدا، دست قدرت خدا در مسافه فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمان‌های امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پرثمر نهال ایمان، ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان، پاس می‌دارم از جان.
اما میخواییم توی این قسمت گفتگوی ویژه دهه فجر رو تقدیم حضورتون کنیم درباره امروز 20 بهمن ماه 57 میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی ایران منش، ریاست محترم انجمن نانو فناوری ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بعدم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ایران منش، بفرمایید از آن روزها آنچه که به یاد دارید، خاطرات شیرینی که به یاد دارید از روزهای بهمن 57.
خدمت عرض کنم من متولد کرمان هستم و در زمانی که سال 57 انقلاب پیروز شد دانش آموز کلاس سوم راهنمایی یا همون هشتم نظام جدید بودم.
بله.
و خب مثل بسیاری از دانش آموزان که در طول چند سالی که خب مخصوصا سال آخر که در انقلاب در خیابان‌ها بودند، ما هم همراه با بقیه دانش آموزان مدرسه نمی رفتیم و در راه پیمایی شرکت می کردیم و البته دوران بسیار شیرینی برای من بود، به گونه‌ای بود که من اصلا فکر نمی کردم که ما اون سال که مدرسه رو نمی رفتیم گفتیم خب دیگه امسال ترید و عملا یک سال از تحصیل عقب خواهیم افتاد. بودی خب خوشبختانه با پیروزی انقلاب در 22 بهمن ما مجدد مدارس راه افتاد و مطابق روالی که بود ما توانستیم که اون سال سوم رو هم ادامه بدیم و به تحصیلمون و سالهای بعد. در صورت دوران خیلی خوبی بود و من هر وقت برمیگردم به گذشته بسیار شیرین هست و خیلی خوشحال هستم که ما هم به عنوان یکی از میلیون ها نفر از مردم ایران توانستیم در پیروزی این انقلاب سهیم باشیم.
ما حرکت روبه جلوی انقلاب اسلامی رو که در 41 سال اخیر مرور میکنیم چند نکته به ذهن میرسه. بحث پیشرفت‌های علمی تکنولوژیکی هست و بعد هم بحث نوع نگاه ما به برنامه‌ریزی، نوع نگاه ما به روحیه همکاری، حالا ازش تعبیر میشه به روحیه جهادی. میخوایم ببینیم که در سالهای آینده فرزندان حضرت عالی، فرزندان این مرز و بوم چه واکنشی و چه خاطره‌ای از این روزها خواهند داشت و چطور میخوان راه ما رو ادامه بدن.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. در همین حوزه نانو فناوری که بنده مسئولیت انجمنش رو دارم، زمانی که ما ورود پیدا کردیم به این بحث که خب یک بحث نوع تکنولوژی هم هست و جدید هم هست، ایران از باب تولید مقاله در تقریبا 50 کشور جهان بود. در حدوداً سال 82 که من قصد ورود به این حوزه جدید رو داشتیم، اما همین امروز که من خدمت شما صحبت میکنم از باب تولید مقاله ما در بین کشورهای دنیا رتبه 4 رو داریم. از باب فناوری که باز ما بسیار عقب بودیم، با همت همین جوانان مملکت الان وضعیت ما بسیار بهتر، حول و حوش 10 کشور برتر جهان در حوزه فناوری های نانو هستیم و من مطمئن هستم اگر این روندی که ما تا به امروز داشتیم ادامه پیدا بکند، ما شاهد حضور ایران در قله حوزه نانو فناوری که در تولید علم چه در به اصطلاح تولید فناوری و تکنولوژی حوزه نانو خواهیم بود. مطمئنا با جوانانی که در این مملکت هستن و با اون استعدادهایی که ایرانی ها داشتند و نشون دادن که اگر ورود پیدا کنند به مسئله و به موضوعی به راحتی می توانند فاتح اون حوزه باشند و در این زمینه هم قطعا آیندگان ثابت خواهند کرد که چنین قابلیت هایی رو ما در بین جوانانمون داریم.
از نگاهمون به بازارهای خارج از کشور هم خیلی کوتاه بفرمایید که ما تو حوزه فناوری نانو حالا با توجه به رتبه‌مون، با توجه به شاخصایی که در حال حاضر در دنیا وجود داره، میتونیم بگیم که از مقبولیت علمی و حتی فنی و تکنولوژیکی هم برخوردار هستیم. نگاه ما به بازارهای خارج از کشور در حوزه نانو
خدمت رو عرض بکنم، طبق آماری که اخیراً ستاد توسعه ویژه فناوری نانو که در واقع مسئولیت اصلی این حوزه رو داره داشتیم، ما در طول سال گذشته بیش از میلیاردها دلار صادرات در حوزه نانوتکنولوژی داشتیم. همین اخیراً که بحث ویروس کرونا مطرح شد و ماسک‌های نانوی ساخته شده توسط جوانان مرز و بوم داره صادر میشه به کشور چین و این خودش جزء افتخاراتی است که کشورهای مختلف متقاضی صادرات ما در حوزه نانوتکنولوژی هستند و مطمئناً اگر دولت مردان ما به این حوزه بیشتر توجه کنند، قطعا ما در حوزه صادرات نانو هم میتوانیم در سالهای آینده توسعه بهتری داشته باشیم
انشاءالله. و جمع‌بندی حضرت عالی بر صحبت های امروز
به نظر من انقلاب خب 41 ساله شد، مطمئناً اگر اعتقادی که جوانان ما امروز دارند به توانمندی های خودشون این اعتقاد همچنان پا بر جا باشه، ایران 1400 ایرانی است توسعه یافته، برتر هم از جهت تکنولوژی هم از جهت صدور انقلاب به کشورهای مختلف.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزاری میکنم، ممنونی و با حضرت علی خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
زنده باد ایران عزیز.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت سمرقندت چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
چمار از ما را کفه،
اما به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قرار هست سامانه جامع روابط کار تا 22 بهمن در سراسر کشور برقرار بشه و ارائه خدمات انجام بده. در همین ارتباط میخواییم با جناب آقای کوروش یزدان